خواستار زبان زیبای مادری.
جاودان زی ای زبان دانش و فرزانگی، تا به گیتی نور بخشد آفتاب خاوری. از این همراهی سپاسگزاریم.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهایی نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه جمل و جمل را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم دارند، اما جمل جمع کلمه جمله است و جمل با تشدید واژه‌ای است که بسیار اندک در زبان فارسی به کار می رود و تنها در اصطلاح حساب جمل کاربرد دارد، که آن هم به اشتباه حساب جمل تلفظ می شود. در حساب جمل برای هر یک از حروف الفبا عددی وضع می کنند و آنها را می شمرند. پس ساده است که با اندکی دقت فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
نشستم به پای تو، گاهی اگر دل خستم دل بستی به جای من. دل به دریا میزنم با تو، روح من موج است و دریا تو. یک دل است اینجا نمیدانم، این که میخواند منم یا تو. دل به دریا میزنم با تو، روح من موج است و دریا تو. یک دل است اینجا نمیدانم، این که میخواند منم یا تو. منم یا تو، منم یا اگر دریاست همراهیم، اگر درد است همدردیم. تا به چشم خود نمیدیدیم، عشق را باور نمیکردیم. دل به دریا میزنم با تو، موج است و دریا تو. یک یک دل است اینجا نمیدانم، این که میخواند منم یا تو. دل به دریا میزنم با تو، روح من موج است و دریا تو. یک دل است اینجا نمیدانم، این که میخواند منم یا تو. منم یا تو، منم یا تو. باران که میبارد یکی نیست هوای تو، هوای من.
خب این کار بسیار زیبا رو هم شنیدیم با صدای محمد معتمدی، امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. قضا سلامت زندگی عنوان برنامه است که تو این فرصت از رادیو سلامت میشنوید.
قضا
سلامت زندگی
یاد خدای آغاز می کنم که بخشنده است و مهربان. شنوندگان عزیز سلام، دوستان حال احوالتون چطوره؟ امیدوارم در هر کجای ایران عزیز که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. برنامه قضا سلامت زندگی رو از رادیو سلامت تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم و خوشحال میشیم پاسخگوی سوالات شما عزیزانی باشیم که به 30102 سوالتون رو پیامک میکنید. و اما دانستنی هایی در مورد محصولات پروبیوتیک، موضوعی است که در برنامه امروز بهش میپردازیم. میهمان من در این برنامه خانم دکتر مرجانه صداقتی هستند، دکترای صنایع غذایی و عضو هیئت علمی دانشگاه. خانم دکتر صداقتی خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه امروز.
ممنون از شما، سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان گرامی و ممنون از دعوتتون.
خواهش میکنم. ما به بررسی محصولات لبنی حاوی پروبیوتیک و نقشی که برای سلامتی بدن دارن در این برنامه میپردازیم. خانم دکتر ابتدا برای شنوندگان عزیز ما راجب پروبیوتیک صحبت بکنید، اگه تاریخچه‌ای داره بیان بفرمایید. در خدمت شما هستیم تا انشالله سوالات بعد رو هم مطرح کنم.
خواهش میکنم. پروبیوتیک ها به طور کل اگه بخوام معرفیشون بکنیم، میکروارگانیسم هستن. میکروارگانیسم هایی هستن که وقتی اینها رو ما مصرف میکنیم باعث بهبود وضعیت سلامت روده، دستگاه گوارش و ارتقای ایمن میشن. ما هر زمان صحبت از میکروارگانیسم بوده غالبا با بیماری ارتباط داشتیم. مسمومیت های غذایی، عفونت های غذایی، غالبا ما با میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا، یعنی میکروارگانیسمی که عامل بیماری بودن، آشنا بودیم. در مقابل این میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا ما پروبیوتیک‌ها رو داریم که میکروارگانیسم‌هایی هستن که نه تنها بیماری‌زا نیستن، بلکه مصرف اونها باعث ارتقای سلامت ما میشه، باعث ارتقای وضعیت ایمنی بدن ما میشه. 2000 سال قبل بقراط اشاره می‌کنه که روده آغاز بیماری‌ها هست، همه بیماری‌ها از روده شروع میشه. و حالا به این نتیجه رسیدن که اگر میکروارگانیسم‌های تحت عنوان پروبیوتیک‌ها رو مصرف بکنن، مصرف پروبیوتیک‌ها با توجه به اینکه میکروبیوتای روده رو وضعیتش و فلور میکروبی روده رو ارتقا می‌بخشه، میتونه خیلی از بیماری‌ها رو پیشگیری کنه، مانع از آغاز خیلی از بیماری‌ها بشه. غالب میکروارگانیسم‌های پروبیوتیک به گونه‌های لاکتوباسیلوس‌ها و بیفیدوباکتریوم‌ها تعلق دارن. از نظر رژیم غذایی روزانه اگه بخوام اشاره بکنیم، غالبا در غذاهای تخمیری مثل ماست تخمیری، مثل پنیرها، مثل کفیر، مثل خیلی از شوریجات تخمیری ما پروبیوتیک‌ها رو داریم. علاوه بر این، امروز مکمل‌های غذایی به صورت دارو پروبیوتیک‌ها در دسترس مصرف کننده ها هست که اگر اینها رو به رژیم غذاییمون اضافه بکنیم، کمک می‌کنه که وضعیت سلامتی بهتری داشته باشیم و بدنمون در مقابله با خیلی از بیماری‌ها توانایی بالاتری داشته باشه. مصرف پروبیوتیک‌ها به ویژه بیماری‌هایی مثل عفونت‌های غذایی، مسمومیت‌های غذایی، اسهال، یبوست، سندرم روده تحریک پذیر، این بیماری‌ها رو تا حد زیادی میتونه در ما کنترل بکنه.
بسیار عالی، ممنونم از شما. حالا کدوم گروه از محصولات لبنی خام دکتر حاویه پروبیوتیک هستن؟
در ابتدا من لازم میدونم توضیح رو بدم چه محصولی رو ما پروبیوتیک میدونیم.
بله.
محصولی رو ما پروبیوتیک میدونیم که طبق استاندارد ملی ایران و استاندارد سایر کشورها در زمان مصرف باید حداقل 1,000,000 میکروارگانیسم پروبیوتیک در هر میلی گرم یا هر میلیلیتر اون ماده غذایی وجود داشته باشه. مواد غذایی لبنی به صورت طبیعی خودشون یه فلور میکروبی طبیعی دارن.
بله.
علاوه بر این، خیلی از این محصولات غذایی رو وقتی ما میخواییم تولید کنیم، باکتری های تحت عنوان آغازگر یا استارتر رو بهشون اضافه میکنیم. به عنوان مثال، در منزل که شما میخواید ماست تهیه بکنید، به شیر یک قاشق ماست اضافه میکنید که این یک قاشق ماست در واقع آغازگر فرآیند تولید ماست هستش. علاوه بر این دو دسته میکروارگانیسم که بهش اشاره کردم، برای تولید محصولات پروبیوتیک ما میایم میکروارگانیسم های پروبیوتیک رو هم به ماده اولیه که میخوام از اون فرآورده رو تولید بکنیم اضافه میکنیم.
بله.
همونطور که گفتم، در دسته فرآورده‌های لبنی ما ماست های پروبیوتیک رو داریم که اینها علاوه بر به عنوان مثال استپتوکوکوس ترموفیلوس، لاکتوباسیلوس بولگاریکوس، ما میایم لاکتوباسیلوس کازئی پلانتارم رو هم برای تولید ماست پروبیوتیک استفاده میکنیم. کفیر رو داریم. کفیر همونطور که میدونید یه نوشیدنی تخمیری بسیار مغذی هستش.
بله.
که مصرف کننده خیلی تمایل به استفادهش دارن. در تولید کفیر پروبیوتیک میایم از بیفیدوباکتریوم ها، از مخمرهای پروبیوتیک استفاده میکنیم. پنیرهای پروبیوتیک رو داریم که غالبا در تولیدشون از بیفیدوباکتریوم ها استفاده میکنن. شیرهای تخمیری پروبیوتیک رو داریم که در تولید اینها از لاکتوباسیلوس رامنسوس، کازئی، انواع مختلف پروبیوتیک ها استفاده میکنن. علاوه بر فلور میکروبی طبیعی که در این محصولات وجود داره، این پروبیوتیک ها رو هم ما به تعدادی که خدمتتون گفتم به این محصولات اضافه میکنیم.
بسیار عالی، متشکرم از شما خانم دکتر صداقتی عزیز. اما بخش گزارشی داریم در برنامه که همکار خوبم خانم سارا اکبری تهیه کردن. بشنویم گزارش رو، در ادامه با برنامه غذا سلامت زندگی در خدمت شما و شنوندگان خوبمون هستیم.
خیلی متشکرم، سلام میکنم به شما همکار خوبم، سلام به همه شنوندگان عزیز. اکثر خریدها رو معمولا خانوم ها انجام میدن. الان در یکی از خیابون های شهرمون هستم، خیابان امامت، سوپرمارکت روبروی منه و خانوم عزیزی که خرید کردن دستشون هم حسابی پر از مغازه اومدن بیرون. خانم سلام به شما.
سلام علیکم،
حالتون چطوره؟
خیلی ممنون، مرسی.
زنده باشین. چیا خریدین؟
دیگه لوازم به حساب خرید خونه، مثل ماست، پنیر، ماکارونی، شکر، اینا.
خیلی حمالی. بفرمایید خب معمولا از ماست زیاد استفاده میکنید؟
بیشتر وقتا استفاده میکنیم مثل ماست پرچر، ماست موسی، ماست تازه. اینا همراه غذا بچه‌ها خیلی دوست دارن. اتفاقا ماست میگن لاغرم میکنه، برای لاغری خیلی خوبه.
از ماست های پروبیوتیک هم استفاده میکنید؟
نه زیاد اطلاعات ندارم، اما شنیدم که مثلا باکتریاش اینا همه مفیده برای بدن، تقویت سیستم ایمنی بدن خیلی خوبه، کمک به هضم غذا میکنه، درمان یبوست، اسهال. البته من شنیدم که مثلا پنیر خامه دوغ از محصولات پروبیوتیک هم هستش.
کارشناسان ما در برنامه حضور دارن، سوالی دارید ازشون بپرسید؟
آره میخواستم اگه بشه سوال کنم از کارشناستون که آیا ما همین ماست ساده مثلا پرچرب کمچرب یا مثلا همین موسی اینا مثلا کافیه استفاده کنیم یا نه مثلا از این ماست پروبیوتیک اینا که مثلا تا حالا شنیدم من استفاده نکردم، اما شنیدم که مثلا خیلی مثلا محصولات خوبیه، یا باید از اونها استفاده کنیم؟
درود بر شما، کارشناسان ما در برنامه هستن، ان شاءالله پاسخگوی سوال شما باشم. ممنونم از شما.
خیلی ممنون، مرسی.
تنتون سالم، خداحافظ.
خیلی ممنون، خداحافظ شما.
خیلی ممنونم از خانم اکبری و این هموطن خوبمون. سوالی رو مطرح کردن، خانم دکتر در خدمت شما هستیم، پاسخ رو بشنویم.
خواهش میکنم. محصولات لبنی که غیر پروبیوتیک هستن قاعدتا دارای ارزش تغذیه هستن، دارای باکتری های لاکتیکی هستن که این باکتری ها هم برای سلامت میزبان حائز اهمیت هستن، اما همونطور که خدمتتون گفتم محصولات پروبیوتیک دارای خواص سلامتی بخش ویژه‌ای هستن، برای سلامت دستگاه گوارش مؤثر هستن، باعث ارتقای سیستم ایمنی میشن، باعث افزایش جذب مواد مغذی میشن و سایر اثرات سلامتی بخش که در ادامه بهش اشاره میکنیم. برای اینکه ما از این اثرات سلامتی بخش بهره مند باشیم، باید حتما در هر گرم یا میلی لیتر از اون ماده غذایی حداقل 1,000,000 میکروگانس پروبیوتیک داشته باشیم. لذا برای اینکه از این اثرات بهره مند بشیم، باید حتما محصولات لبنی که روش کلمه پروبیوتیک قید شده، حتما از این محصولات باید استفاده بکنیم.
بسیار عالی. خب خانم دکتر صداقتی، حالا شیرهایی که حاوی پروبیوتیک هستن چه ویژگی هایی میتونن داشته باشن؟
شیرهای پروبیوتیک که به دو صورت تولید میشن، یا شیرهای پروبیوتیک عادی هستن، یعنی به شیر ما میایم تعداد مشخص میکروگانس پروبیوتیک رو اضافه میکنیم و در یخچال نگهداری میکنیم، یا شیرهای پروبیوتیک تخمیری هستن، یعنی بعد از اینکه میکروگانس پروبیوتیک رو به اینها اضافه میکنن، برای مدت زمان مشخص شیر رو در دمای 30 تا 37 درجه سانتیگراد نگهداری میکنن و اجازه میدن که این میکروگانس ها فرآیند تخمیر رو انجام بدن. در طی فرآیند تخمیر لاکتوز که قند اصلی شیر هست تبدیل به اسید لاکتیک میشه، پس قاعدتاً شیرهای پروبیوتیک تخمیری ما طعم ترشتری دارن، طعم اسیدی دارن، به دلیل این اسیدی که در داخل این شیرها تولید میشه قاعدتاً این محصولات ماندگاری طولانی تری نسبت به شیرهای عادی دارن. از نظر عطر و طعم بخوایم مقایسه بکنیم، ما یه عطر و طعم ساده داریم یا کمپلکس یا پیچیده داریم. قاعدتاً در یه شیر تخمیری به دلیل فرآیند تخمیر که اتفاق افتاده، مجموعه ترکیبات که در عطر و طعم مؤثر هستن ترکیبات آروماتیک بیشتری داریم.
لذا
شیرهای تخمیری عطر و طعم کامل‌تر و مطلوب‌تر از نظر مصرف کننده دارن. به دلیل فرآیند تخمیر که اتفاق می‌افته و طی اون یک سری ترکیبات تحت عنوان اگزوپلی‌ساکاریدها تولید میشن، بافت شیر تخمیر شده پروبیوتیک بافت غلیظ‌تر و خامه‌ای‌تر هست که باز بیشتر مورد توجه مصرف کننده هستش. مجموع این عواملی که خدمتون گفتم و رنگ مطلوب‌تری که شیرهای تخمیری دارن، شیرهای تخمیری رنگ سفید غلیظ‌تری رو دارن، باعث میشه که مصرف کننده تمایل بیشتری نسبت مصرف این فرآورده‌ها در مقایسه با شیرهای عادی داشته باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. حالا بریم سراغ پنیرهایی که حاوی پروبیوتیک هستن خانم دکتر. آیا کلن همه پنیرها میتونن از این خاصیت برخوردار باشن یا اینکه نه به اونها هم باید اضافه بشه؟
برای که محصول پروبیوتیک تولید بکنیم لازم است بهش میکروگانس پروبیوتیک تو اضافه بکنیم.
درسته؟
علاوه بر این اون محصول باید بتونه اون پروبیوتیک رو در داخل خودش زنده و فعال نگه داره. باید اون محصول از نظر pH، از نظر وضعیت اکسیژن، از نظر نوسانات دمایی، از نظر وضعیت رطوبت شرایط مناسب برای حفظ این میکروگانیسم رو داشته باشه. علاوه بر این تولید کننده باید تضمین بکنه که این محصول در طی فرآیند تولید این تعداد میکروارگانیسم پروبیوتیک رو بتونه تو خودش حفظ کنه. در طی فرایند توزیع و ذخیره سازی باید این میکروارگانیسم‌ها رو در داخل خودش بتونه حفظ بکنه تا در زمان مصرف ما در هر گرم از این ماده غذایی 1,000,000 میکروارگانیسم پروبیوتیک داشته باشیم. لذا تولید کنندگان با کارهای تحقیقاتی که در بخش‌های آرندیشون انجام میدن به این نتیجه میرسن که آیا این نمونه پنیر میتواند پروبیوتیک شود یا نمیتواند، و لذا روی برخی از پنیرها شما میبینید که کلمه پروبیوتیک قید شده و برخی پنیرها پنیر عادی هستن. ما با اتکا به اینکه یه ماس پروبیوتیک هست، یه پنیر روش کلمه پروبیوتیک ذکر شده، میتونیم با اطمینان اون محصول رو به عنوان محصول پروبیوتیک مصرف بکنیم، چون هم از طریق تولید کننده این تضمین به ما داده شده و هم اداره های نظارت بر مواد غذایی اداره استاندار محصولات پروبیوتیک که در سطح بازار هست دائم اینها رو رصد میکنن که واقعا ادعایی که رو بسته بندی شده محصول واقعا پروبیوتیک باشه.
بسیار عالی، متشکرم.
غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم از رادیو سلامت و برنامه غذا سلامت زندگی، و همونطور که در ابتدای برنامه عرض کردم میهمان من در این برنامه سرکار خانم دکتر مرجانه صداقتی هستند، دکترای صنایع غذایی و عضو هیئت علمی دانشگاه. خانم دکتر، افرادی هم هستن که محدودیت مصرف داشته باشن، محدودیت مصرف پروبیوتیک؟
همونطور که هر ماده غذایی میتونه اثرات سلامتی بخش داشته باشه، ممکنه محدودیت هایی برای عده از افراد مصرف کننده داشته باشه.
درسته.
کسانی که سیستم ایمنیشون ضعیف هستش، چه افرادی سیستم ایمنیشون ضعیف هست؟ افرادی که بدنشون با یه بیماری جدی درگیر هست و مبارزه میکنه، کسانی که خدای نکرده مبتلا به سرطان هستن، مبتلا به ایدز هستن، مبتلا به ام اس هستن، سیستم ایمنی این بزرگواران درگیر با مبارزه با بیماری هست. لذا توصیه میشه که این افراد از پروبیوتیکا استفاده نکنن مگر در مواردی که پزشک معالجشون تشخیص میده. کسانی که عمل جدی سخت، عمل جراحی سختی رو داشتن، بعد از عمل جراحی توصیه میشه پروبیوتیک استفاده نکنن. در خصوص نوزادان و کودکان حتما با مشورت با پزشک معالجشون پروبیوتیکا باید استفاده بشه. اگرچه منعی برای مصرف پروبیوتیکا در زنان باردار و شیرده وجود نداره، اما بهتر است در این گروه از افراد هم که گروه های حساس هستن با مشورت با پزشک معالجشون مصرف پروبیوتیکا انجام بشه. از آنجایی که در طی تولید محصولات پروبیوتیک فرآیند تخمیر انجام میشه و مثلا خیلی از پروتئین های شیر تبدیل به پپتیدها میشن که این پپتیدها رو ما بهشون میگیم پپتیدهای زیست فعال و خیلی اثرات سلامتی بخش دارن، اما ممکنه دسته از افراد باشن که به این پپتیدها بدنشون آلرژی و حساسیت خاصی داشته باشه. مثلا از افرادی که با مصرف پروبیوتیک ها واکنش های آلرژیک بدنشون نشون میده، حتما باید برای مصرف پروبیوتیک ها با پزشک مشورت بکنن.
بسیار عالی. حالا شما از فوایدش صحبت کردید، میخواستم در ادامه باز هم برای ما بفرمایید که چه تأثیری در سلامت بدن میتونه داشته باشه.
علاوه بر مقدماتی که گفتیم که به حال ذهن ما بیشتر آشنا بشه با اثرات سلامتی بخش پروبیوتیک ها، مهمترین نقشی که پروبیوتیک ها در بدن ما دارن کمک میکنن به سلامت دستگاه گوارش. همونطور که گفتیم بیماری هایی مثل اسهال، مثل یبوست، مثل نفخ رو در بدن ما کاهش میدن. زمینه ابتلا به عفونت ها و مسمومیت های غذایی که هر کدوم از ما در سال ممکنه یکی دو بار با این بیماری ها درگیر بشیم رو کاهش میدن. علاوه بر این، سبب ارتقای سیستم ایمنی بدنمون میشن. در دوران کرونا اگر خاطرتون بود افراد مختلف به کرونا مبتلا میشدن، اما عکس العمل بدن افراد مختلف متفاوت بود به دلیل اینکه سیستم ایمنی افراد مختلف مقاومت متفاوتی داشت. و پروبیوتیک ها به ارتقای سیستم ایمنی ما به روش های مختلف و مکانیسم های مختلف کمک میکنن. یکی از بخش هایی که پروبیوتیک ها ثابت شده نقش دارن در کاهش ابتلا به سرطان هستش، از طریق باند کردن، کمپلکس کردن ترکیباتی که عامل ایجاد سرطان در بدن هستن و دفع اینها از بدن و سایر مکانیسم ها به کاهش ابتلا به سرطان کمک میکنن. سبب کنترل وزن میشن. یکی از توصیه‌ای که میتونیم بکنیم با توجه به اینکه برنامه به حال همزمان با ماه مبارک رمضان هست، مصرف پروبیوتیکا میتونه باعث ایجاد سیری بشه. ضمن اینکه پروبیوتیکا احساس سیری رو ایجاد میکنن، باعث میشن کالری دریافتی ما کاهش پیدا بکنه، لذا به کاهش وزن هم میتونن کمک کنن. در متابولیزه کردن چربی موثرن، باز در کاهش وزن تاثیرگذار هستن. پروبیوتیکا توانایی باند کردن کلسترول رو دارن، لذا میتونن در کاهش چربی بد یا LDL خون موثر باشن. اینها بخشی از اثرات مفیدی است که برای پروبیوتیکا ذکر میشه. بیماری داریم تحت عنوان لاکتوز اینتولرانس. افرادی هستن احتمالاً با در خانواده باشون برخورد کردیم، وقتی شیر رو استفاده میکنن دلدرد میشن. این افراد به صورت ژنتیکی آنزیم تحت عنوان لاکتوز در بدنشون میزانش پایین هستش. قند شیر لاکتوز هست، چون این افراد توانایی هضم لاکتوز رو ندارن، لذا با مصرف شیر دچار دلدرد میشن. محصولات لبنی پروبیوتیک به دلیل اینکه این باکتری قادر هستن آنزیم لاکتاز رو تولید بکنن و لاکتوز شیر رو کاهش بدن، افرادی که مبتلا به لاکتوز اینتولرانس هستن محصولات لبنی پروبیوتیک رو راحت‌تر نسبت به محصولات لبنی عادی میتونن استفاده بکنن. علاوه بر اینکه پروبیوتیکا میزان جذب مواد مغذی رو میتونن افزایش بدن، اینها بخشی از اثرات سلامتی بخش پروبیوتیکا هست. یکی از جالب‌ترین اینها که امروزه در تحقیقات اثبات شده، مصرف پروبیوتیکا مشخص شده که میتونه میزان افسردگی رو کاهش بده. بررسی نشون داده که وقتی دوزهای خاصی از میکروگانسای خاص پروبیوتیک رو به افرادی که زمینه ابتلا به افسردگی رو داشتن در رژیم غذایشون گنجاندن، میزان ابتلا به افسردگی و اثرات منفی این بیماری در این دست از افراد کاهش پیدا کرده و این افراد با نشاط بیشتری تونستن به زندگیشون ادامه بدن.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر صداقتی عزیز، توضیحات ارزشمند شما رو شنیدیم و در ادامه اجازه بدید تا سال دیگه رو مطرح کنم. به جز محصولات لبنی کدوم گروه از محصولات غذایی حاوی پروبیوتیک هستن و آیا به همه محصولات غذایی میشه این پروبیوتیک رو اضافه کرد؟
به طور کلی محصولات پروبیوتیک به دو دسته، محصولات لبنی پروبیوتیک و غیر لبنی پروبیوتیک تقسیم میشن.
بله.
محصولات لبنی کریر حامل خوبی برای پروبیوتیکا هستن، اما امروز علاوه بر محصولات لبنی به فرآورده هایی مثل نوشیدنی ها پروبیوتیکا رو اضافه میکنن. ما انواع مختلف آب سیب های پروبیوتیک رو به وسیله شرکت های مختلف تولید میشه الان در سطح بازار داریم، لذا افرادی که محدودیت دارن در مصرف فرآورده‌های لبنی میتونن از انواع غیر لبنی پروبیوتیک استفاده بکنن. انواع شوریجات تخمیری، سبزیجات تخمیری که داریم، اینها میتونن پروبیوتیک باشن. به عنوان مثال کلم تخمیری تحت عنوان ساورکرات یکی از محصولات غیر لبنی تخمیری هستش که امروزه تولید میشه. کامبوجیا چای تخمیری پروبیوتیک هستش که سرشار از مواد مغذی هست.
درست.
و باز در سطح دنیا و در کشور ما هم تولیدش آغاز آغاز شده و انشالله در سطح قفسهای فروشگاه ها ما این محصول رو خواهیم دید. علاوه بر اینها گرانولاها که امروز در بین افراد رژیمی به ویژه خیلی طرفدار داره، انواع پروبیوتیکش داره تولید میشه، روی فرمولاسیون پاستاهای پروبیوتیک کار میشه. ما دسته ای از فرآورده ها تحت عنوان فرآورده های شیری غیر لبنی رو داریم، نظیر شیر سویا که انواع شیر بادام، شیر فندق، شیر جو، انواع مختلفش در حال تولید هستش، فرموله شدن هستش، که این محصولات هم که بیشتر مخصوص افرادی هستش که گیاهخوار هستن، انواع پروبیوتیکش تولید میشه و وارد بازار میشه. در خصوص اینکه فرمودید آیا هر محصولی میتونه پروبیوتیک باشه، پروبیوتیک ها چون میکروارگانیسم هستن و چون قرار هست زنده و فعال باشن، شرایط مناسبی برای رشدشون نیاز دارن. این شرایط هم از نظر مواد مغذی هست، هم از نظر پی اچ ماده غذایی هست، هم از نظر اکسیژنی که مورد نیازشون هست برای رشد، هم از نظر دمای مناسب.